در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. دیروز عرض کرده بودیم که امروز مقداری زودتر خدمتتون خواهیم رسید به دلیل فشردگی جدول پخش برنامه های شبکه 3، منتها به خاطر این تأخیری که رخ داد از اینکه ما زودتر باید خدمتتون میرسیدیم عذرخواهی میکنم. حاجی ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. من هم خدمت شما دوستان خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و پیشاپیش میلاد با سعادت امام باقر سلام الله علیه، حلول ماه رجب و هفته گرامی داشته مقام معلم، هفته گرامی داشته مقام کارگر رو واقعا به همه اونهایی که دارن حق این دو شغل مبارک رو ادا میکنن تبریک عرض میکنیم و برای استمداد از آقا امام زمان هم نمیتونم من دعای امام زمان رو فاکتور بگیرم. حالا گاهی وقتا میگن بعضی از چیزا رو میشه فاکتور گرفت، ولی ما از دعا نمیتونیم بگذریم. اللهم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. به عنوان میلاد امام باقر یه دسته گل صلوات هدیه به امام زمان، به امام باقر سلام الله علیه ما داشته باشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل محرجات. حالتون خوب انشاءالله؟
الحمدلله
خدا شکر. ما امروز مقداری کوتاه‌تر خدمتون هستیم. حاجی ماندگار یک بحثی رو در آستانه ماه رجب که انشاءالله این ایام بر همه مبارک باشه آماده کردن. حالا به عنوان مقدمه میشنویم و بعد یک سوال پیش روی من هست که انشاءالله از حاجی ماندگاری عزیز خواهم پرسید.
من خیلی خلاصه عرض میکنم جناب آقای شریعتی. معروف اینه که ماه رمضان ماه میهمانی عمومی خداست، ماه رجب ماه میهمانی خصوصی خداست. تو ماه رمضان یک شب مهمانی خیلی خاصه، اونم لیلة القدره. ظاهراً از لسان روایات و آیات اینجوری برمیاد که هر کی بتواند در ماه رجب توی مهمانی خصوصی خوب برداشت بکنه، شاید در ماه رمضان توفیق درک لیلة القدر رو پیدا بکنه. و اینا چیزایی هم نیست که ما بتونیم آموزش بدیم، باید برسن بهش، رسیدنیه. قطعا هم دستمون رو میگیرن انشاءالله، اگه بخوایم میبرنمون، ولی ما باید تلاش بکنیم. من سه تا سفارش رو فقط میخوام بگم، خیلی هم مزاحم نمیشم.
اختیاره.
واقعا عیدی ماه رجب ما همین باشه که و برای هم دیگه انشاءالله دعا کنیم که توفیق عملشو داشته باشیم. یک، تو ماه رجب خیلی سفارش ذکر لا اله الا الله شده. لا اله الا الله پاک کننده شرک های روح و دل ماست. ما امروز شرکامون زیاد شده شاید. امروز بت پرستی به شکل سابق نیست. سنگ و چوب و آهن و اینها رو بپرستن. امروز بعضیا دیده میشه بتشون فرزندشونه. بتشون همسرشونه. همین چیزایی که باید دوستش داشته باشن ها. ولی دوستی وقتی از یک مرز رد میشه تبدیل به بت میکنه همسر رو، فرزند رو. بعضیا بتشون پول شده، ثروت. بعضیا بتشون مقامه. بعضیا بتشون شهرته.
بعضیا بتشون خودشونه.
بعضیا خودشون بودن. شاید ماه رجب به ماها کمک کنه بیم خدا پرست بشه. چون همه پیغمبرا، همه اولیاء خدا، همه صالحان اومدن بگن لا قولوا لا اله الا الله تفلو. ببینید وقتی خدا بزرگ نیست تو جان من، دنیا بزرگ میشه. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. اگه خدا تو جان من بزرگ نباشه، همسرم بزرگ میشه، مردم بزرگ میشن، بچم بزرگ میشه، خودم بزرگ میشم، پول و قدرت و جایگاه و شهرت بزرگ میشه و اینا شرک. ما باید با تمام اینها کار کنیم ولی برای اینا کار نکنیم. یه استاد قشنگی داشتیم، خدا بر درجاتش بیفزاید، یقین دارم از اصحاب ماه رجب بود، یقین دارم. میگفت با دنیا کار کنیم، برای دنیا کار نکنیم. خیلی قشنگ.
هدف دنیا نباشه.
هدف دنیا نشه. هدف خداست. یک. پس بیم توی این ماه ذکر لا اله الا الله رو، هر لا اله الا الله میگم یه بت رو، یه شرک رو از وجودم پاک کنم. بچه‌م رو دوست داشته باشم، بایدم دوست داشته باشم، اما مواظب باشم از خدا برام بزرگتر نشه. تو از کجا بفهمیم؟ جایی که میبینیم به خاطر بچه‌م حرف خدا رو میذارم زیر پا. ولی اگه به خاطر خدا نظر بچه‌مو گذاشتم زیر پا، اینجا مردم. به خاطر خدا نظر بالادستیام هم گذاشتم زیر پا، اینجا مردم. چون بعضیا به خاطر نظر بالادستیا نظر خدا رو میذارن زیر پا. من قشنگ میگم نامردم. به خاطر خدا نظر همسرم متوجه نکنم اگه با خدا مخالف بود. خب این آیه 24 سوره توبه است. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، همینا حلاله، باید دوستشون داشته باشید. و مساکن و طرز اونها، اگه تعبیر رو درست بگم، تجارتتون، اموالتون، مساکنتون، همسرانتون، برادرانتون، پدر مادراتون، بچه هاتون، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. اگه اینا رو از خدا و پیغمبر و جهاد بیشتر دوست داشته باشید، جهاد یعنی امر معروف و نهی از منکر. یادمون نره چند جلسه یه توفیق پیدا کردیم. من اینو توفیق میدونم برای خودم، های شریعتی. احیای این واجب فراموش شده. و چون سر سفره صدا و سیما هم نشستیم دانشگاه ملی، از صدا و سیما هم شروع کردیم. و خوشحالم، خدا رو شکر میکنم، من عددی نیستم. تذکر خدا رو دادیم. تذکر ولی خدا رو دادیم، الحمدلله اثر کرد. الهی شکر. دست مسئولین رو هم میبوسم، احترام براشون زنم، تشکر میکنم، خدا خیرشون بده. امید رو تو دل مؤمنین زنده کردم که نمیست که تذکر اثر دارد، از تذکر روی گردان نشید. به اینا شرک هامون بوده
که وقتی شاید حتی متوجه هم نیست.
تو مجموعه ادارات ما زیاد شده شریعتی. حکم خدا رو میذاره زیر پاش، میگم خب چرا تذکر نمیدی؟ میگه میترسم بالا دستی ها ناراحت بشن. برای چی بترسی؟ برای چی بترسی؟ اینا شرکه. خدا نکنه تو نظام جمهوری اسلامی مردم از مسئولین بیشتر از خدا بترسن. خدا نکنه، خدا نیاره برای جمهوری اسلامی یه مدیر از مدیر بالا دستیش بیشتر از خدا بترسه. خدا نیاره انشالله. با خدا جمهوری اسلامی برای این نیومده بود. جمهوری اسلامی این همه شهید دادیم فقط برای این اومده که مردم از خدا بترسن. فدای اون امام سفر کردمون بشیم که گفت والله یک لحظه تو عمرم از غیر خدا نترسیدم. والله وقتی امام رو داشتن سال 42 می آوردن به سمت تهران، با اون آمبولانس می آوردن برای تبعید، ظاهرا توی جاده قم تهران میبرن امام رو تو جاده خاکی، چون معروف بوده مبارزان رو رفتن میداختن تو دریاچه نمک. امام فهمیدن، به دل فهمیدم دارن کجا میبرن، به دلم مراجعه کردم، دیدم والله نمیترسم. او امام من و شما بود،
او امام خدا برای او پررنگ بود،
خدا بود همه وجودش. شرک های وجود امروز الان به هممونه گرفته. یکی از پستش میترسه که ازش بگیرن، یکی از جایگاهش میترسه که ازش بگیرن، یکی از حقوقش میترسه، یکی از زنش میترسه، یکی از شوهرش میترسه، یکی از بچهش میترسه. اینا شرکه. بیام تو ماه رجب چند تا لا اله الا الله واقعی بگیم، خدایا کمکم کن. لا اله الا الله بگیم، از هیچ کس جز خدا حساب نبریم، فقط خدا. هر کی خدایی بود ما چاکرش، هر کی هم غیر خدایی بود، اینجوری بگم بهتره، لکم دینکم
ولیت
ولیتی.
خیلی خوب.
دومین توصیه‌ای که برای ماه رجب میگم که خیلی سفارش شده شریعتی، استغفاره. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خدا قرار گذاشته اگر تو وجود من، تو خانه من، تو جامعه من استغفار باشه، ما رو عذابمون نکنه. عذاب همین چه کنم واسه شریعتی. عذاب فقط این نیست که سنگ از آسمون بباره، عذاب همینه که پول داریم، امکانات داریم، همه چی داریم، فکر نداریم،
سرگشته و متحیر.
این عذاب الان، آسایش نداریم. یه جلسه بود داشتن بچه ها طنز جفه ها میگفتن، رفقا هر کدوم یکی از طنزها رو گفتن. من آخرش گفتم بابا جفه ها مبلمان نداشت، سفره آنچنانی نداشت، سرمایشی و گرمایشی مرتب هم نداشت، پشه ها پدرمون رو در میوردن، اما دل خوش داشت. دل خوش به این بود که با خدا بود. بچه ها هل استغفار بودن. امروز همه چی هست دل خوش نیست. پس بیام تو ماه رجب کم برای هم دیگه استغفار کنیم. من خواهش مونم آقای شریعتی، هر کس خطایی هم از یک برادر یا خواهر مؤمنش دید، یه استغفار برای او بکنه. بید برای هم دیگه استغفار هدیه بدیم. به برکت ماه رجب.
این قطعا اثر داره، جای مانده داره.
غیر ممکنه، خدا گفته اثر داره. استغفار اطرفشانیه. او معذرت میخوام، من اگر یک جایی برسم نرسم، برم حمام، بدنم خوبیه، من دارم حرق کردم دیگه. زود برم دارم با یه اتکلونی عطر اینجا سرتاپامو عطر میزنم. دیگه بوی عرقه دیده نمیشه. هر کی میخواد بوی گناهش معلوم نشه، کم استغفار. یکم برای هم دیگه استغفار. سفارش سومی که توی مهمانی خصوصیه، من میگم ماه رجب ماه زیارتی مخصوص امام حسین، مخصوصا شب جمعه اولش که شب لیلت الرقائبه. فردا شب رو خیلی مقتنم بدون حاجا مجلس روزه امام حسین و زیارت امام حسین یعنی چی؟ حتما روزه هم لازم نیست، یه گوشه بشینم سه مرتبه بگم صلی الله علیک
یا ابا
صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این سه تا کار رو بکنیم. من کارا رو سخت نگفتم، یه ذکر لا اله الا الله با توجه، یه ذکر استغفار برای خودمون و دیگران با توجه، و یک سه تا ای صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این خیلی سخت نیست، شاید توی مهمونی خصوصی واردمون کنن. اگر کسی هم نمیتونه روزه بگیره، حداقل کمک کنه دیگران روزه بگیرن.
خیلی خوب.
شاید توی مهمانی خصوصی واردمون کنن که اگر واردمون کردن، شاید لیلت القدر رو بفهمیم. همه گرفتاریای ما اینه که آیه شریعتی نمیفهمیم قدر و اندازه توی این عالم چقدره. اگر لیلت القدر رو میفهمیدیم، اتفاقای قشنگی میفته.
بسیار. نه خیلی نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله. خیلی از لیلة القدر و عید فطر پارسال خودشون رو دارن برای درک لیلة القدر امسال آماده میکنن، و اونهایی که مثل من اگه احیانا جا موندن، فکر میکنم این روزها و شبها فرصت خیلی خوبی است برای اینکه به اون شب برسیم ان شاء الله هممون. خیلی خوب حاجی ماندگاری، بسیار ممنون، متشکرم. در آستانه روز کارگر هستیم، این روز رو و این ایام رو به همه کارگران عزیز و همینطور روز معلم رو به همه معلم‌های زحمتکش تبریک و شادباش میگم و براتون آرزوی توفیق میکنم. یک سوال پیش روی من هست، این سوال رو بشنوید و انشالله پاسخ حاجای ماندگاری رو در این فرصت باقی مانده از برنامه. حاجای ماندگاری یادتون هست که چند هفته قبل از عید در پاسخ به سوال همسر یک کارفرما که از این که کارگران مایل نیستن در کارگاه شوهرش کار کنن گلایه کرده بود جوابی دادید و در بین حرفاتون از این که برخی از جوانان راحت طلب شدند و یا در رسانه و خانواده به کارگران اهمیت نمیدن شما سخن گفتید. دوست دارم الان که در آستانه روز کارگر هستیم پاسختان را به سوال آن بیننده با این حرف تکمیل کنید که با آن خانم بگویید آیا شما تا کنون از همسر محترمتان و بسیاری از کارفرماهای دیگر پرسیده اید که چطور می شود کارگری که به نان شبش محتاج است و کرای خانهش هم چند ماه عقب افتاده و هزار درد سر دیگر، این کارگر با این شرایط سخت راضی نمی شود در کارگاه همسر شما و صدها کارگاه دیگری که مشابه کارگاه همسر شما هستند مشغول به کار بشه؟ از همسرتان پرسیده اید که به کارگرهای چقدر حقوق می دهد؟ آیا حداقل حقوق وزارت کار که مبلغ ناچیزی برای خرچهای کمرشکن امروزیست را می دهد؟ آیا آنها را بیمه می کند؟ آیا اگر آنها مطالبه حقوق ابتداییشان را بکنند با آنها نمی گویند چیزی که زیاد و فراوان کارگره و اگر نمی خواهی نیا؟ تو رو خدا این سوالها را از همسر آن کارفرما و هزاران کارفرمای دیگری که رعایت حقوق ابتدایی کارگران را نمی‌کنند بپرسید. البته ایشون در خاتمه گفتن که ما مخلص همه کارفرماهای هستیم که دلسوزانه به دنبال رضایت پروردگار هستن و تنها قانونشان قانون وزارت کار نیست و دستشان را هم می‌بوسیم. بسیار ممنون و متشکرم از شما. بشنوید پاسخ حاجای ماندگاری عزیز.
بله، من هم زمینی که مجدداً تبریک میگم روز کارگر رو و این هدیه رو بهشون میدم. پیغمبر ما خم شد و دست کارگر را بوسید. یعنی تو دین ما برای کار و کارگری ارزش خاصی است. اما بذارید من در جواب این بزرگوار یک حکایتی رو اشاره کنم. معروف این است که وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد جمعی شدند که آحاد جامعه نشسته بودند در اون جمع.
بله.
از این طرف هم مجاهدان بدری، بدریون، رزمندگان جنگ بدر جایی برای نشستن
نداشتن
و کسی هم برای اینها جایی باز نکرد. پیغمبر با یک حال عجیبی به بعضی از افراد فرمودند بلند شید. خیلی عجیبه، رفتار عجیبیست. بعضی ها رو بلندشون کردن و بدریون رو نشوندن. اینا مجاهدن، اینا رزمندن. در یک نقطه به ظاهر مقابل، به ظاهر امیر المؤمنین سلام الله علیه در مقابل طلحه و زبیری که از رزمندگانن، اینها هم طلحه الخیر و سیف الاسلام، اینها هم از رزمندگان بودن، ولی اینا اومدن مطالبه کردن حق ویژه خودشون رو، حق رزمندگیشون رو از امیر المؤمنین حضرت اونجوری برخورد باشون کردن که حتی به جنگ جمل ختم شد، به خروج اونها از دایره حقانیت ختم.
که شما اگه جهاد کردید برای خدا جهاد
کردید، اگه جهاد کردید برای خدا جهاد کردید. پیغمبر چرا برای مجاهدان دیروز اونجور از مردم توقع کردن، جا باز کردن، امیرالمؤمنین برای مجاهدان روز بعد اینجوری برخورد کردن؟ حلش خیلی ساده. ببینید حقوق و تکالیف یک جاده دو طرفه جناب آقای شریعتی.
بله.
یک جاده دو طرفه. جامعه نسبت به رزمندگان تکالیفی دارد، رزمندگان هم نسبت به رزمندگی خودشون تکالیفی دارند. خب؟
بله.
جامعه نسبت به رزمندگان تکالیفی دارد، یعنی حق رزمنده رو باید ادا بکند، او برای او جنگیده. قرآن میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما.
بله.
ولی خدا پیغمبر چون دید جامعه نسبت به تکلیف خودش که حق رزمندگان درست انجام وظیفه نمیکنه، پیغمبر شد مدافع حقوق رزمندگان.
آها، اینجا جامعه کوتاهی کرده بوده.
جامعه کوتاهی کرده بود، پیغمبر باید رو به جامعه اعتابش کنه، اونا رو بلندشون کنه. اینجا بدریون تقاضای حق نکردن، بدریون فقط ایستاده بودن، رزمندگان ایستاده بودن، جامعه حق رزمنده رو ادا نمی کرد.
پیامبر جامعه رو متوجه کرد که شما وظیفه دارید.
پیامبر جامعه رو متوجه کرد که شما حق رزمنده رو ادا کنید. خدا میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. امیرالمؤمنین دیدن رزمنده ها دارن به امتیازات خودشون ارزم به خدمتون مدعی میشن، طلبکار میشن. رزمنده حق طلبکاری نداره چون برای خدا کار کرده.
یعنی در واقع یه جور زیاده خواهی،
یک جور زیاده خواهی، سهم خواهی. اینجا رزمنده داره اشتباه میکنه، ولی خدا به رزمنده تذکر میدهد. اونجا جامعه کوتاهی میکند، ولی خدا به جامعه تذکر میدهد. امروز هم جامعه ما همینه. این اول بگم بعد وارد سوال بشم.
بفهم.
اگر جامعه حق رزمندگان اسلام رو که یک بار من تو همین برنامه عرض کردم، صدامی که ما دیدیم یک هفته ای میخواست تهران رو بگیره، یعنی همه ایران رو میخواستن اشغال کنن دشمنان، ولی این رزمنده ها واستادن. پس این مملکت مال رزمنده ها و ایثارگران و شهدا و آزادگان و جانبازانه، همه این مردم مستاجرن. اگر جامعه یک قطع زمین میدهد، یه وام میدهد، یه امتیازی میدهد، حق این هاست که جامعه باید به تکلیفش رو ادا کنه. اگر ادا نکنه، ولی خدا باید جامعه رو توبیخ کنه. ولی اگر رزمنده آمد جلو گفت آقا من جبهه بودم، حق منو بدی، اینجا ولی خدا به رزمنده تذکر میدهد. تو برای خدا رفتی، تو برای پول نرفتی. تو قصه کارگر و کارفرما هم جناب آقای شریعتی همیشه دو طرفیه. اگر کارفرمایی داره کوتاهی میکند، ما به عنوان یک معروف باید به کارفرما تذکر بدیم. کارفرمایان عزیز، اگر از حقی که قانون کار گذاشته، بالاتر از قانون کار خدا فرموده، به تناسب درآمد، به تناسب کار کارگر حق او رو بده، یه ذره بیشتر بده، تا عرقش هم خوش نشده بهش بده. نگو امروز کار کردی 6 ماه دیگه بهت پول میدم. یه برنامه رو شبکه قم تو ماه رمضان گذاشته بود، خانم هایی بودن تسبیح نخ میکردن،
بله،
دونه 61 تومن براشون مزد گذاشتن،
هر یه دونه تسبیح که نخ میکردن.
فرض میکنید این بچه ها، این خانم ها روزی چند تا تسبیح نخ کنن؟ روزی 100 تا تسبیح هم نخ کنن که نخواهد شد، روزی 6000 تومن میشه حقوقشون.
ماهی 180 تومن
در ماه 180000 تومن میشه. یه حق کار این هاست؟ اینجا باید به کارفرما تذکر بدیم. اگر قانون کار یه قاعده رو گذاشته، کفه حدود بالاتر 600000 تومان، 670000 تومان، حالا من دقیق نمیدونم گذاشته، حالا من بیام به یه کارگر بگم چون تو مجبوری من میخوای به کارت بگیرم، باید با 400 تومان 500 تومان راضی بشی، والا برو دنبال کارت. اینجا باید به کارفرما تذکر بدیم
که تو داری
که نکنه کوتاهی کنید، بعد در یک جشن گلریزان یک خیری بیاید و این کوتاهی شما را جبران کند، باز خود شما بروید در یک جشن دیگر کوتاهی یکی دیگر را جبران کنید. خب الان اینجا تو کار خودت بهترین خیرات، بهترین خیرات کارفرمایان از بیان من طلبه بشنوند، بهترین خیرات کارفرمایان، مدیران، کارفرمای اداری باشه یا کارفرمای صنعتی باشه یا کارفرمای کشاورزی باشه یا کارفرمای کارگری و خدماتی باشه، بهترین خیرات و گلریزانشون این که حق کارگر رو درست ادا کنن، یکم هم چرترش کنن، خدا بهشون برکت میده. از این طرف به کارگر میگیم نکنه به خاطری که اون اگر خدایی نکرده کوتاهی میکنه شما کم کار بگذارید.
وظیفه شما این نیست،
وظیفه شما این نیست که طلب کارانه بگویید یا خدایی نکرده بگید حالا او چون کم کار گذاشت، کم حقوق گذاشت، منم بیام کم کار بگذارم. درست برای معلم هم اگه اجازه بدید همینجا بگم،
بله بفهمید،
خدایی نکرده معلم شاید امروز ما بگیم هیچ دستگاهی نمیتواند حق تعلیم و تربیت را با پول معاوضه بکند. حالا من معلم بیام خدای نکرده بگم چون حقوقم بعضی جاهاش یکم کمه، پس من بیام کم تعلیم و تربیت بگذارم؟
خوب نیست.
دین اینجا به معلم تذکر میدهد کم تعلیم و تربیت گذاشتی، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، حقوقی که میگیری شبهه داره. دانش آموز از اون طرف بیاد بگه حالا چون معلم اینجوری برخورد کرده من کم علم آموزی بگذارم، مثل اون مریضی که داروها رو بره بزنه توی دستشویی، بگه خب حالا سر آقای دکتر رو کلا گذاشتم، منم سر معلم رو کلا گذاشتم، هر چی تکلیف گفته بود رفتم دادم یکی دیگه برام نوشت. سر معلم رو کلا نگذاشتی، سر خودتو کلا گذاشتی. من احساس میکنم این فرهنگی که ما اسمشو بذاریم فرهنگ انصاف، فرهنگ حق و تکلیف، ولی خدا و دین خدا هر جا ببینه کسی تو تکلیفش کوتاهی میکنه تذکر میده. ولی من خیلی شاید مأموریت نداشته باشم که بخواهم زیاد، اصلا مأموریت ندارم که بخوام زیاده خواهی بکنم.
بذار من دیگاری، حالا اون چیزی که وظیفه ماست اینه که وظیفه خودمون رو بشناسیم دیگه. اگر کارفرما هستیم بدونیم تکلیف ما چیه، وظیفه ما چیه، و اگر کارگر هستیم همینطور، اگر معلم هستیم یا دانش آموز هستیم،
هر کسی وظیفه خودش رو تو جایگاه خودش بشناسه و به وظیفش عمل کنه، جهاد کرده های شریعتی. ای که میگن اگر عبادت 10 قسم داره 9 قسمتش کسب حلاله، معلوم میشه تشخیص وظیفه تو بحث کار و کارگری از سخت‌ترین کارهاست.
بسیار خوب آقای ماندگاری، من یه خواهشی میخوام بکنم از دوستان خوبمون که انشالله امروز سر قرار روزانه حاضر بشوند و صفحه 76 مصحف شریف رو خودشون تلاوت بکنن و انشالله از ثوابش بهره‌مند بشن و ما رو هم دعا بکنن. آیات پایانی سوره آل عمران هست، خیلی فرصت نیست تا پایان برنامه امروز، فقط من این نکته رو متذکر بشم و نظر آقای ماندگاری رو بشنویم. شاید فرصت نشه سوالش رو من بخونم. یک خانمی گلایه کرده بود، گفته بود که من از اولیای دانش آموزان خواستم که بیایم در آستانه روز معلم که هستیم یک هدیه‌ای برای معلم فرزندانمون تهیه بکنیم. بعضی از اونها گفتن که چه ضرورتی داره، اینا که دارن حقوقشون رو میگیرن دیگه، این تکریم فکر نمی‌کنم جایگاهی داشته باشه. آیا واقعا باید اینجوری نگاه کرد یا اینکه نه تکریم جایگاه ویژه و شایسته‌ای دارد؟
من فقط این قصه با این نکته بگم که امام حسین علیه السلام نقل شده تو تاریخ، وقتی خواستن، حالا نمیدونم اون موقعی که روز معلم به شکل امروز نبوده، همه روز روز معلم است، چون امیرالمومنین فرمودن من علمنی حرفا فقط سیرنی
عبدا.
بله، امام حسین خواستن هدیه به معلم فرزندشون بدن، 1000 پیراهن هدیه دادن، نفهمیدن اون حقوق میگیره. در واقع تکریم معلم تکریم تعلیم و تربیته، ارزش گذاری برای تربیت بچمه، مخصوصا معلمینی که چه آقا باشن چه خانم، مخصوصا خانم ها که جلسه قبلم گفتیم مجاهدت میکنن، علاوه بر مأموریت های تو خونه میان مأموریت های تعلیم و تربیتی رو قبول میکنن. این مجاهدت قیمتش چند های شریعتی. حالا اگر خانواده ها بیان به عنوان تشویق این معلم دستگلی هدیهی تقدیم بکنن، قطعا تو این جهاد شریکن. البته من همینجا میگم بهترین هدیه برای معلم ها، اینه که ثمره زحماتشون به نتیجه برسه. دانش آموز رو یک انسان صالح، چون فرزندشونه،
بله،
اگه ولد صالح بشود برای معلمش دعا کنه، بالاترین هدیه است. البته جای اون هدیه های دیگر رو هم منافات با اونها هم نداره. و من فکر میکنم این ارزش برای تعلیم و تربیتی است که دین ما ارزش گذاری کرده، ارزش برای علم آموزی است که دین ما ارزش گذاری کرده.
خیلی از خانم های معلم هم گلایه کرده بودن، اونهایی که بازنشسته شدن، گفتن ما شرط بازنشستگیمون با آقایون یکسانه، در حالی که ما بالاخره از وظیفه فرزندداریمون و همسرداریمون زدیم و رفتیم این راه معلمی رو انتخاب کردیم. انشالله دولت هم یک توجه ویژه‌ای به این مسئله داشته باشه. حاجی ماندگاری خیلی فرصت نداریم، دعا بکنید و همه آمین بگیم انشالله.
من اینجوری دعا میکنم، خدایا به همه ما، به همه مسئولین، به ویژه مسئولین فرهنگی، توفیق تبیین حق و تکلیف و توفیق اعتقاد به حق و تکلیف و توفیق پایبندی به حق و تکلیف عنایت بفرما. همینجا دوست دارم دوستان صدا و سیما رو چکار کنم، انشاءالله خداوند به همه عزیزان رسانه هم توفیق ادای حق برنامه های معارفی رو بیش از این عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم حاجی ماندگاری از شما، خیلی خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. این ایام انشاءالله مبارکتون باشه و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خداوند پشت و پناهتون. متشکرم از شما عزیزان.